خانمای جوون، یه جا بنویسین کنار یادتون.
چراغون میشه خونه از بچه ها، دلا پر میشه.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. 36 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی صبح امروز با حضور رئیس جمهور و با حضور 10 از علمای شیعه و سنی از کشورهای مختلف جهان در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این کنفرانس با بیان اینکه امروز اتحاد برای ما نه یک تاکتیک بلکه یک راهبرد و استراتژی بسیار اساسی است گفت:
امروز اتحاد برای ما نه یک تاکتیک بلکه یک راهبرد و استراتژی بسیار اساسی است. مقتدای بصیرت آفرین ما امام خامنه ای حفظه الله تعالی همواره بر این راهبرد تاکید کردن به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در عالم اسلام، به عنوان اینکه امروز وحدت و اعتصام به ریسمان الهی و حبل الله امروز یک ضرورت اجتناب ناپذیره. معنای این سخن آن است و ترجمان این نگاه آن است که هر کس در هر کجا با قلم، با بیان، با عمل، با فعل، با ترک فعل به وحدت عالم اسلام کمک کند، بداند در جهت راهبرد ضروری جهان اسلام حرکت کرده است.
رئیس جمهور افزود: تنها قدرتی که امروز میتواند سربلند در مقابل نظام سلطه ایستادگی کند اسلام است.
امروز دیگه چه مانعی میتونه در مقابل یک کتازی غرب و در مقابل یک جانب گرایی و در مقابل نظام سلطه بیسته؟ بعد از مطالعات به این رسیدن تنها قدرتی که میتواند سربلند ایستادگی کند در مقابل نظام سلطه فقط اسلام است و کسانی که حقیقتاً به دین و ارزش‌های دینی پایبندند. نقشه کشیدند که چه کنند این قدرت عظیم به نام اسلام که مرکزیت اون هم در ایران اسلامی به برکت یک دینشناس و اسلامشناس و یک مرجع تقلید پا گرفته است، این نتونه در عالم موج ایجاد کنه، نتونه در عالم بیداری ایجاد کنه. یک، دولت‌های وابسته در کشورهای اسلامی. دو، امپراتوری رسانه‌ای برای تشویش در اذهان مسلمانان. سه، راه انداختن گروه‌های تکفیری، قتل و غارت و کشتار در بین مسلمانان. چهار، اهانت به مقدسات و اولین شخصیت عالم اسلام و جهان بشریت نبی مکرم اسلام و همه مقدسات، رواج تفکر افراطی و تفکر تکفیری. اینا همه حلقات یک زنجیره: ایجاد تفرقه و جدایی بین مسلمانان، تأکید بر جهات اختلاف و پرهیز از طرح اشتراکات بسیاری که در بین مسلمانان وجود دارد. تصمیم گرفتن این قدرت به نام دین و به نام اسلام سر بلند نکند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه امروز همچنان قدس شریف و فلسطین مسئله اول جهان اسلام و مسلمانان است گفت:
جمهوری اسلامی در سیاستش مبارزه با ظلم، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جریان تکفیر را عنوان برنامه‌های اصلی خود قرار داده. حقد و کینه دشمنان هم نسبت به این نظام به همین دلیل است. اونها مدعی مبارزه با تروریسم هستند، اما چه کسی نمی‌داند قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه و در جهان آقای حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه و آقای المهندس و بسیاری از نیروهای مجاهد در منطقه هستند که منطقه رو از لوس وجود داعش پاکسازی کردند.
ادامه خبرها. در آستانه 17 ربیع الاول سال روز ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، ایران اسلامی آماده برگزاری جشن‌های میلاد پیام‌آور رحمت می‌شود. صحن و سرای حرم مطهر رضوی هم با هزاران شاخ گل اهدای مردم گلارایی می‌شود.
از گوشه و کنار ایران با محموله بزرگی از گلهای رنگارنگ آمده هند.
این گلها را از شهر محلات آوردیم، بیش از 6000 تا هستش،
تا در آستانه میلاد پیامبر رحمت و امام جعفر صادق علیه السلام صحن و سرای حضرت سامن الحجج را مملو و شور و شادی کنند. زائران هم با دیدن این گلها برای دیدار امام مهربانی ها در مسیرهای بهشتی به این بارگاه قرار می گیرند.
انگار وارد بهشت شدم و انگار از مسیر بهشت دارم میرم دیدار امام رضا.
تو صحنه همه ائمه مخصوصا امام رضا آدم حس بهشت داره دیگه، اینم بهشتی در بهشته انشالله. خیلی حس خوب، خیلی حس زیبایی، قشنگی، تراوت،
سرسبزی که داره، نشاطی که داره به آدم روحیه میبخشه.
در این ایام بیش از 25000 شاخه و بوته گل اهدایی برای گلارایی این حرم توزیع و جانمایی میشود. درخشانی فر رئیس اداره خدمات عمومی آستان قدس رضوی:
17000 ما بوته گل داریم که از شهرهای محلات اصفهان و تهران اهدا شده و 8000 شاخه گل هست که انشالله فوق زری و برخی از قسمت‌های صحنه مقدس رو انشالله ما با گل‌های شاخه گلارایی خواهیم داشت.
تمامی این گل‌ها از محل نزورات مردمی به این آستان است. در مجموع حدود 210 نفر در بخش گلارایی حرم امام رضا علیه السلام مشغول به خدمت هستند. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر رضوی.
شرکت کنندگان در همایش محوری وحدت در زاهدان اعلام کردند همگرایی و همصدایی مردم سیستان و بلوچستان که نماد وحدت اسلامی در کشور است، بسیاری از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را حل خواهد کرد.
برگزاری همایش وحدت در پایتخت وحدت اسلامی کشور زاهدان، حجت الاسلام و المسلمین محامی نماینده ولی فقیه در استان:
انشالله بتوانیم بر بسیاری از مشکلات به واسطه این همایش ها، همگرایی ها و همسویی ها بتونیم بر بسیاری از مشکلات چیره بشیم.
در استان سیستان و بلوچستان طوایف بلوچ فرق نمی کنه، تشیع و تسننشون هم وحدت هم برادریشون از قدیم الایام بوده.
مصطفی مصطفی ای حبیب هدا، قسمتا چوبه با
وحدت شاهرای نجات بخش و کلید حل بسیاری از مشکلات جامعه امروزی است.
پیامبر ما اسلام رو و سنت خودش رو با مهربانی و عطوفت گسترش داد.
الان تشیع و تسنن جامعه اسلامی هستن. خدا لعن کنه کسایی که این فاصله رو بین تشیع و تسنن زیاد کردن و منافع خودشون رو دنبال میکنن.
در حاشیه این مراسم هنرمندان خوشنویس سیستانی و بلوچستانی به کتابت آیات وحدت بخش پرداختن.
اسلام دین رحمت است و بخشش و محور قدرت این دین همبستگی و وحدت است. نصرالله‌ناری، خبرگزار صدا و سیما، زاهدان.
خب همونطور که در ابتدای این بخش خبری هم اعلام کردیم، 36 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی صبح امروز با حضور رئیس جمهور و 10 نفر از علمای شیعه و سنی از کشورهای مختلف جهان در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. در همین زمین ارتباط ما برقرار شده با آقای صدرایی عارف، همکار گزارشگرمون، که با ایشون صحبت می‌کنیم. آقای صدرایی، حضور شما سلام عرض می‌کنم، منتظر شنیدن صحبت‌های شما هستیم.
سلام، وقت شما بخیر. به شما و همه شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنم.
متشکرم.
از محل برگزاری کنفرانس وحدت، 36 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در سالن اجلاس سران در تهران با شما صحبت میکنم. این
بله.
مراسم صبح امروز در تهران و با سخنرانی جناب آقای رئیسی ریاست جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد و شخصیت هایی از کشورهای مختلف جهان اسلام و همینطور شخصیت های شیعه و اهل سنت از داخل کشور در این اجلاس حضور دارند. پیام مراجع تقلید به این اجلاس قرائت شده و تا الان هم شخصیت های مختلفی از عراق، اندونزی، الجزایر و برخی کشورهای دیگه سخنرانی کردند. بعد از ظهر مهمانان در حرم مطهر حضرت امام رحمت الله علیه حاضر خواهند شد. فردا این اجلاس با کمیسیون ها کار خودش رو ادامه خواهد داد و جمعه دیدار با رهبر معظم انقلاب خواهند داشت و بیانیه پایانی اجلاس.
درسته. بسیار متشکرم از توضیحات شما آقای صدرایی، از حضورتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. عفوش.
خدا نگهدار. ادامه خبرها. تجمع امت رسول الله در یزد. مردم یزد با تجمع در حسینیه امیر شخماق و گرامی داشته یاد و خاطره شهدا، خصوصا حاج قاسم سلیمانی، حاج حسین همدانی و سایر مدافعان حرم بمنیت، وحدت و همدلی خود را به نمایش گذاشتند. شرکت کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی با آرمانهای امام و رهبری تجدید بیعت کرده و حمایت قاطع خود را از نظام اسلامی اعلام کردند. آنان همچنین با محکوم کردن اغتشاشات اخیر خواستار همدلی و یکپارچگی مردم ایران اسلامی در برابر فتنه‌گران شدند. مردم رشت نیز با حضور در اجتماع خانوادگی بزرگ امت پیامبر رحمت، عشق و ارادت خود را به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ابراز و با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
اجتماعی برای ابراز عشق و ارادت به پیامبر مهر و رحمت.
مردم عاشق اهل بیتن، عاشق پیامبرن.
هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر مهر و محبت حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی رو به تمام مردمای خوب سرزمینم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
اجتماعی برای رساندن پیامی مهم و رسا.
پیام ما اینه که به همه دنیا بفهمونیم ما پشت ولایت هستیم، خطمون خط ولایته.
مدافعانی هستن برای این انقلاب، برای این نظام، برای این نهضت 40 ساله که بیان بیرون و ازش دفاع بکنن.
جواد صابری، خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهدای ذهاب، رشت.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. رونمایی از نسخه 5 تفسیر قرآن کریم در مشهد. نسخه 362 ساله قرآن کریم شامل 5 تفسیر اهل سنت و شیعه در حرم مطهر رضوی رونمایی شد. مسئول ارزشیابی نسخ خطی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در این آیین گفت این مصحف شریف خطی مشهور به قرآن 5 تفسیر است که وحدت بین مذاهب اسلامی را تداعی می کند. آقای فریدونی افسود این قرآن توسط محمد حسن خان هروی در سال 1218 قمری به روضه رضویه وقف شده است. بیش از 55,000 نسخه خطی و چاپ سنگی در گنجینه مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری می شود. نهادهای حوزوی و دانشگاهی در حال آماده سازی برگزاری کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی هستند.
آمادگی نهادهای حوزوی و دانشگاهی برای برگزاری کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی.
کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی با مشارکت مؤسسه خاتم و پژوهشگاه حوزه دانشگاه و همکاری بیش از 20 نهاد دانشگاهی و حوزوی در کشور در روز پنجشنبه 28 مهر برگزار بشه.
بیش از 200 مقاله و چکیده مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده است. آقای چاوشیان، دبیر علمی کنفرانس خانواده و تربیت معنوی:
استقبال بسیار باشکوهی از این کنفرانس شده، بالای 200 در واقع چکیده و مقاله دریافت شده و محصل اون رو ما در پنل‌های روانشناسی، علوم اجتماعی، فقه و حقوق، رسانه و ارتباطات، اخلاق و علوم تربیتی به همراه پنل بین‌الملل که از 4 قاره جهان ما سخنران خواهیم داشت به زبان‌های مختلف در روز کنفرانس.
اندیشه و تولید محتوا در موضوع خانواده و همچنین برگزاری این همایش تحسین محققان دیگر کشورها را به همراه داشته است. آقای جان بزرگی، رئیس کنفرانس خانواده و تربیت معنوی:
ما توی بعضی از کشورهای در واقع خارجی که رفتیم بعضی از این مطالبی که اینجا هست رو ارائه دادیم. اصلا برای دوستان مثلا ژاپن، هند، اینها روانشناسشون بسیار مشتاقن. حالا به تعبیر یکی از اساتید مالزیایی، وقتی که در واقع کارهای دوستان ایرانی رو تو این زمینه ملاحظه کردن، گفتن که شما حداقل 10 سال از ما جلوترید.
در راستای برگزاری این همایش 40 پیش نشست برگزار شده و در نتیجه منابع علمی این نشست ها منتشر خواهد شد. آقای چاوشیان، دبیر علمی کنفرانس خانواده و تربیت معنوی:
ما هدفمون این بود که بتونیم دستاوردهای پژوهشی که در حوزه خانواده و تربیت معنوی شده رو بتونیم با استفاده از نخبگانی که از سرتاسر کشور چه نهادهای حوزه دانشگاهی بودن جمع کنیم. محصل اون اشاره کتابی تحت عنوان چکیده هاست و یک کتاب ویژه که استقبال خیلی خوبی شد از دانشگاه کشور برگزاری پیشنشست های مختلف بود. این کتاب پیشنشست ها محصل 40 پیشنشست هستش که بر حسب چاپ برسه.
کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی 28 مهر با پیام یکی از مراجع معظم تقلید در جامعة الزهرا برگزار خواهد شد.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز، همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیوی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. دعوت میکنم همچنان کنار ما باشید به مدت 22 دقیقه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و پاسخ کارشناسان محترم به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز رو میشنویم.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
سوال ما اینه که اگر در نیت نماز مثلا مغرب، شما نیت نماز مغرب کنی، نماز مغرب میخوای بخونی، منتها به جای نیت نماز مغرب مثلا میگی نماز ظهر من میخوانم، بعد یه دفعه بعد از تکبیرات اونها متوجه بشی که اشتباهی نیت کردی، اینم تکلیف چیه؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
وقتی شما تصمیم دارید مثلا نماز مغرب بخوانید، اگرچه زبان اشتباهاً به جای نماز مغرب، یه عشا، ظهر، عصر، صبح یه چیز دیگه تلفظ کنه این اشکالی نداره. اشتباه در لفظ مشکلی ایجاد نمیکنه. اونی که ملاکه اون ذهنیت شما و تصمیم شماست. اگر تصمیم دارید که نماز عصر بخونید، همین که تصمیم دارید کفایت میکنه، ذکرش مثلا لازم نیست. حالا اگر ذکر کردید اشتباه ذکر کردید اشکالی نداره.
در کدام قسمت از حرم امام حسین علیه السلام مجازیم نمازمان را با توجه به اینکه مسافر هستیم کامل به جا آوریم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای به این سال:
به فتوای مقام معظم رهبری حفظه الله، در زیر قبه حضرت ابی عبدالله علیه السلام، یعنی دایره زیر گنبد که نزدیک قبره، مسافر در این قسمت اگر بخواد نماز بخونه میتونه نمازش رو شکسته یا تمام بخونه، و تمام خوندن افضله اگرچه احتیاط مستحب در شکست خواندنه، اما در رواقه ها بنابر احتیاط واجب باید قصر بخونه.
الله. اگر نمازی خوانده شود و نمازگزار فردای آن روز متوجه شود که به سمت قبله نماز را به جا نیاورده، تکلیفش چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راهنمایی بفرمایید که حد و حدود قبله تا چه میزان انحراف اشکال ندارد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ را توضیح می‌دهند:
طبق سؤالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام در کتاب تحریر جلد 1 احکام مربوط به قبله مسئله 4 این را مطرح می‌کنه. اگر آمده با تحقیق قبله را اشتباه ایستاده و انحراف از قبله به قدری باشه که به طرف سمت راست یا چپ باشه، نماز ما صحیح نیست. اما اگر به سمت راست یا چپ بوده، یعنی اومده به طرف چپ و راست بوده، در وقت نماز متوجه شد که این قبله را رعایت نکرده بوده، نماز را باید اعاده بکنه. اگر بعد از نماز متوجه شد که نمازی که خونده به کمتر از انحراف به طرف دست راست یا چپ بوده، این نماز صحیحه. به عبارتی دیگه، اگر آمده با تحقیق قبله را اشتباه ایستاده، یعنی به طرف چپ و راست نبوده، کمتر بوده، اگر بعد از نماز متوجه شد نماز درسته، اما اگر به طرف چپ و راست بوده این نماز صحیح نیست. تو وقت نماز متوجه شد، یعنی وقت نماز تمام نشده، نماز رو دوباره بخونه. اگر نه بعد نماز متوجه شد، نماز درسته و مستحب به قضا بشه. اگر هم قضا نشد اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
در شب‌های مهتابی طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، آیا مجازیم نماز صبحمان را بلافاصله بعد از اذان صبح به جا بیاریم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به این سوال:
فرقی بین شبهای مهتابی و غیر مهتابی نیست و باید در همه شبها 8 دقیقه بعد از شروع اذان صبح نماز صبح خونده بشه.
شنونده ای نوشته: من باغ دارم و در باغ استخر ایجاد کردم و به صورت قطره ای آبیاری انجام میدم. زکات محصولات من با توجه به این نوع از آبیاری چگونه محاسبه می شود؟ در حال حاضر هم وام دریافت کرده ام و اقساط آن را هم می پردازم. با این توضیحات طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی تکلیفم را مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره توضیح دادن:
شخصی که
گندم کاشته، جو کاشته و به حد نصاب رسیده، یعنی حدوداً 1100 کیلوگرم شده، باید زکات این گندم ها رو بپردازه. اگر به صورت دیمی داره آبیاری میشه این گندم ها، 1/10 این گندم ها رو به عنوان زکات باید بپردازه. اگر هزینه میکنه 1/20 این گندم ها باید به عنوان زکات پرداخت بشه. بنابراین در فرد سال که شخص استخر زده و داره هزینه میکنه، آبیاری قطره ای میکنه، پرداخت زکات به صورت 1/20 هست، نه 1/10.
آیا طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی دریافت سود سپرده بانک حلال است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
سودهایی که بانک بابت سپرده گذاری میپردازن، اگر بر اساس عقود شرعیه پرداخت بشه، یعنی این قرارداد از نظر شرعی صحیح باشه، این سود حلال خواهد بود. اینکه کدوم قرارداد صحیح هست یا صحیح نیست به طور کلی نمیشه گفت. با یه قید ممکنه قرارداد شرعی بشه و با افزودن یه قید قرارداد باطل بشه و حرام بشه و ربوی بشه. برای همین نمیشه به صورت کلی بگیم که قراردادها شرعی هست یا شرعی نیست. باید دونه دونه اینا ملاحظه بشه. ممکنه طبق نظر یک مجتهدی این قراردادها صحیح باشه، ممکنه طبق نظر مجتهد دیگه همون قرارداد شرعی نباشد. نکته دوم اینه که خب حالا مردم میگن ما چه کار بکنیم. راه کاری که هست اینه که شما بیایید مسئول بانک ادعا میکنه که من قرارداد رو شرعی میدونم، این رو وکیل بکنید، بگید آقا امضای این قرارداد رو من انجام میدم ولی شرعی بودنش رو، یعنی وکالتش رو به شما میدم که قرارداد شرعی باشد. خب اونم ادعا میکنه که قرارداد شرعی است و یه سودی به شما پرداخت میکنه، پس اقرار دارد که این سود رو شما مالک هستید، بهتون پرداخت میشه. در اینجا تصرف در این پول چون احتمال میدیم که مطابق شرع باشد، دریافت این سود، استفاده از این پول هیچ ایرادی نداره. گاهی اوقات اینها هم طی نمیشه، ما نمیدونیم که این قرارداد حرامه، قرارداد شرعی نیست، هیچی نمیدونیم، ولی مطمئنیم بانک راضی هست به تصرف در این پول، ولو اینکه میخواد جذب مشتری بکنه. علم به رضایت بانک داریم، در این صورت تصرف ما در این پول ایرادی نداره. اگرچه در این فرض نمیتونیم بگیم ما حتما مالک شدیم، ملکیتی در کار نیست، ولی تصرف در این پول هم اشکالی ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید، @زمزم احکام. آرایش خیلی کم خانم ها برای بیرون رفتن از منزل آیا اشکال دارد؟ این شنونده نوشته: البته حجابم را مراعات میکنم و صورتم را کامل میپوشانم. در این صورت اگر مقداری هم آرایش داشته باشیم، از نظر شرعی حکم آن چگونه است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
ظاهر شدن با چهره آرایش کرده هرچند به مقداری کم هم باشه حرام است. بله، اگر میپوشانید اشکالی نداره.
شنونده ای نوشته: اگر وام خوداشتغالی دریافت کنم ولی آن را در مسئله دیگری هزینه کنم، با توجه به اینکه نیاز مبرم به این پول دارم، تکلیف شرعی این کار را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ این سوال:
لازم است در همون جهتی که شما دریافت کردید هزینه کنید، چون در قالب قراردادهای خاص است این وامی که بانک ها پرداخت می کنند، بنابراین شما حق ندارید در جای دیگه اونو مصرف کنید.
شنونده ای نوشته: من در یک مؤسسه مشغول به کارم، خوابگاه ما متعلق به پیمانکار است که ورشکست شده و اموال این شخص توقیف شده. نماز خواندن در چنین مکانی که علی ظاهر غصبی است چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
اگر مطمئنیم غصبی است، اگر مطمئنیم یک شیء ملکی لباسی غصبی است، نه حق داریم در اون ملک نماز بخونیم و نه حق داریم با اون لباس نماز بخونیم. اما اگر نه، مسائل این چنین که حالا مسائل جزئیه هست و از خصوصیات اینجور چیزها اطلاع نداریم، ولی یک مسئولین ذی‌صلاحی هستن که همه چون مسلمانن، شیعه هستن، ایرانی هستن، متعهد هستن، از اونها سوال میکنید، اگر اونها گفتن بلا مانعه، اون موقع دیگه اون علم پیدا نمیشه که اینجا غصبیست، اینجا یا ملک دولت است یا به هر حال از ممتلکات